اگر بماندم گاه گاهی یاد من کن، گاه گاهی با نگاهی یاد من کن، گر نماندم روزگاری یاد من کن، با دو چشم عشقانی رقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، در نام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگیسویت خانه بر دوشم.
دوستان همراه و شنوندگان عزیز رادیو نمایش، به خصوص کتاب دوست‌ها و کتابخون‌ها، قسمت هفتم از کتاب گویای پرواز با دست‌های بسته تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
پرواز با دست‌های بسته، زندگی نامه داستانی شهید سهراب بخشی. مؤلف مریم سادات زکریایی. گوینده افسانه محمدی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر.
هر وقت می رفت جبهه برای دوستانش نامه می داد. برای من هم نامه می نوشت. دفعه آخر که رفت هرچه منتظر شدم خبری نشد. مانده بودم که چرا نامه‌اش نیامده. نگرانی و فکر و خیال دست از سرم بر نمی داشت تا اینکه اعلام کردند عملیات شده. آن شب حال خوبی نداشتم. بیتاب بودم. نامه‌ای که برایش فرستاده بودم برگشت خورده بود. چند روز بعد خبر شهادتش توی دانشگاه پخش شد. علی زیار میگوید تازه به صرافت افتاده بودم که برم جبهه. در همون گیرودار که پی انجام کارهام بودم سهراب اومد مرخصی. منم همراه خودش برد پیش شهیدان محفوظی و ذات الله صابریان که از فرماندهان سپاه جویبار بودن. از اونها خواست منم همراهش برم. آقای صابریان قبول نکرد و بهش گفت نگران نباش، ما دوست تو همراه بچه های عظامی میاریم، نمیشه اونو همراه تو بفرستیم. از اونجا منو همراه خودش برد ساری. گفت من امروز حتما باید برم خونه خالم، دلم هوس ماهی سپید کرده، خالم خیلی خوشمزه درست میکنه. گفتم من خجالت میکشم، خودت برو. گفت با هم میریم. رفتیم بازار و یه راست سراغ ماهی سفید و گرفت. توی چند تا مغازه ماهی فروشی سرک کشید و قیمت کرد. سر آخر گفت من این همه پول ندارم که بتونم ماهی سفید بخرم. اشکالی نداره، نمیخورم. اگه این مقدار کمو خرج کنم دیگه پول برگشت به جویبار رو نداریم. به هر حال رفتیم خونه خاله سهراب. خاله سهراب خونه نبود، اما مادر بزرگش اونجا بود. همین که نشستیم خالش از راه رسید. با تعجب دیدیم ماهی سفید تو دستشه. گفتم آقا دیدی خواستت برآورده شد؟ خدا مراد شکمو زود میده. اون روز به خالش کمک کردیم و ناهار ماهی سفید خوشمزهی طبخ کردیم. طعمش هنوز یادم هست. شبی که فرداش قرار بود بره جبهه، من و محمد قادی رو برد خونه شون. گفت شام بیایید پیش من. شب نذاش ما بریم خونمون. اتاق کوچیکی داشت که حدود 10-12 متر مربع مساحت داشت. یه تخت خوابم گوشه اتاق قرار داشت. 3 نفری پیش هم می‌خواستیم بخوابیم. اما برادر کوچیکش رضا که اون موقع 6 ساله بود اومد تو اتاق و بنا کرد از سر و کول سهراب بالا رفتن. سر آخر بچه خسته شد و رفت روی تخت خوابید. سهراب گفت تا حالا سابقه نداشته این بچه بیاد پیش من و اینطوری ادا اطوار در بیاره. حسم میگه این دفعه که برم فکر نکنم برگردم. فکری کرد و گفت من باید حتما برم رشته پزشکی بخونم تا بتونم به مردم مستضعف کمک کنم. گفتم تو اگه دکتر بشی یه صندوق میذاری توی مطب تو میگی هر چی دارید بدید، نداریدم ندید. صبح تا شب کار کنی 10 تومنم درآمد کسب نمی کنی، همه رو میبخشی به مردم. لبخندی زد و گفت بالاخره یه لقمه نون هست که بخوریم. مکسی کرد و ادامه داد اگه مجروح شدم و موقع کنکور دانشگاه بود برید کارهای ثبت نام منو انجام بدید، اگرم شهید شدم حلالم کنید. گفتم اگه میدونستم امشب میخوای ما رو بیاری خونتون رو از این حرفا بزنی اصلا نمی اومدم، خیلی ما رو نگران کردی. گفت شما از مردن میترسی؟ حالا الان نه، بعد از 20 سال، 30 یا 40 سال دیگه به هر حال این اتفاق میفته. ما حالت یه مسافر رو داریم. فکر کن توی یه اتوبوس نشستیم و هر کس توی ایستگاهی پیاده میشه. انتهای کارش میدونی کجاست؟ آخرش ترمیناله. هر جا نوبتمون باشه پیادهمون میکنن، میگن آقا پیاده شو، عمر تموم شد. چه خوبه که این رفتن برای رضای خدا باشه. این جسمی که من دارم امانت خداست و من تسلیم هستم. راضیم به رضای خدا که هر موقع اراده کنه منو ببره. اما فکر کنم بهتره در راه خدا کشته بشم. من و محمد گفتیم اینجوری صحبت نکن، ما خیلی ناراحت میشیم، دوست نداریم این حرفا رو حتی بشنویم، جای خالی تو رو نمیتونیم تحمل کنیم، اصلا از کودکی با هم بزرگ شدیم، میخواییم با هم باشیم. لبخندی زد و پاسخ نداد. دفعه آخر موقع رفتن گفت این حمله ما خیلی مهمه، یا پیروز میشیم یا شکست میخوریم. اگه پیروز شدیم چه بهتر، اگه نشدیم جنازه های ما باید پلی بشه برای حمله بعدی. ارادت خاصی به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی داشت. آنجا توی جبهه به دوست و همرزمش عزیز الله قادی هم گفته بود میخوام اسممو عوض کنم و بذارم مهدی. حمزه علی فرجی همرزم سهراب میگوید من و سهراب با هم از جویبار اعزام شدیم، ما رو بردن اندیمشک پادگان شهید جعفرزاده، اونجا ما رو سازماندهی کردن و بعد بردن هفت‌تپه. من رو فرستادن گردان امام محمد باقر علیه السلام که فرماندهش علیرضا بلباسی بود. بلباسی در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید. جانشین گردان موسا عمویی چند سال بعد از پایان جنگ به رحمت خدا رفت. موسا محسنی هم معاونش بود. اونم در این عملیات به همراه شهید بلباسی شهید شد. فرمانده دسته سمسام تور بود که او هم بعد به شهادت رسید. سهراب رفت گردان آشورا، گردان قواسا. بعد از اون قرار شد ما رو ببرن شرهانی. گردان آشورا رو هم بردن حاشیه بهمنشیر برای آموزش قواسی. مقر گردانهای ما با هم 1 ساعت فاصله داشت. من و سهراب گاهی به دیدن همدیگه می رفتیم. نزدیک عملیات کربلای 4 یه روز همه گردانها رو در چوغازنبیل جمع کردن و مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25 کربلا برامون صحبت کرد. قبل از عملیات از هم خداحافظی کردیم و حلالیت طلبیدیم. ما در شلمچه بودیم و گردان پیاده. اونها خط شکن بودن. قرار بود محور رو باز کنن اما عملیات لو رفت. عملیات کربلای 4 با رمز محمد رسول الله صلوات الله علیه از تاریخ 3 دی تا 5 دی 1365 در محور ابوالخصیب انجام شد. نیروهای ایرانی به رهبری گروهی از تکاوران و غواصان با گذر از جزیره‌های ام الرصاص و ام البابی به خاک عراق وارد شده و خط دفاعی حد فاصل سپاه سوم عراق در شرق بصره و سپاه هفتم در منطقه‌ای نزدیک شبه جزیره فاو را شکستند. وقتی نیروها به سمت استحکامات عراق هجوم بردند، منطقه به یک میدان کشتار تبدیل شد. دشمن که از پیش از این حمله خبر داشت، از تمام تجهیزاتشان برای نابودی نیروهای خودی استفاده کرد. هنگامی که نیروهای ایرانی عقب نشینی کردند، مجبور شدند هزاران جسد را در منطقه جای بگذارند. حمزه علی فرجی ادامه داد، نیروهای غواص باید جزیره ام الرصاص رو می گرفتن. عراقی ها دور تا دور جزیره رو آب بسته بودن و سیم خاردار و میله های خورشیدی و مین کار گذاشته بودن. دور تا دور جزیره خاکریز های خیلی بلندی زده بودن، محکم و بتونی. بالای خاکریزا رو هم انواع دلول، چارلول و تیربار کار گذاشته بودن. غواصا که فقط سرشون بیرون از آب بود، بیشترشون از ناحیه گردن تیر خوردن و به شهادت رسیدن. سهراب هم ناحیه سر و گردن تیر خورد و شهید شد. خبر شهادتشو که شنیدم به فرمانده گردان گفتم به من مرخصی بدید، میخوام برم تشییع جنازه دوستم. فرمانده گردان موافقت نکرد. عملیات کربلای 5-14 روز بعد از عملیات کربلای 4 شکل گرفت و برای همین نمیتونست مرخصی بده. منم رفتم تعاون لشکر و کیف و وسایل سهراب و تحویل گرفتم و با گردان تصویه کردم و برگشتم شهرستان. وقتی رسیدم مراسم هفتم سهراب بود. علیزیار در ادامه میگوید 20 روز بعد از رفتن سهراب به جبهه، یعنی اول دی 1365، من به جنوب اعزام شدم. ساعت 7 شب همراه بقیه نیروها رسیدیم هفت‌تپه. ساعت 4 بعد از ظهر قبل از رسیدن هواپیماهای عراقی هفت‌تپه رو بمبارون کرده بودن و رزمنده‌ها رو به خاک و خون کشیده بودن. اوضاع به هم ریخته بود. عده‌ای دور تلی از خاک جمع شده بودن و فاتحه می‌خوندن. بعضی هم در فراق یاران عشق می ریختن. جلو رفتم و گفتم چی شده؟ گفتن اینجا یه بمب خوشه‌ای افتاد روی حاج جعفر شیرسوار، فرمانده گردان ویژه شهدا، اونو شهید کرد. توی هفت‌تپه ما رو تقسیم کردن. از نیروهای قدیمی سراغ گردان آشورا رو گرفتم. گفتن چرا اینقدر اصرار دارید؟ گفتم میخوام برم اونجا؟ نظرعلی محفوظی جویباری، اون هم در طول عملیات کربلای 4 به شهادت رسید. وقتی اصرار منو برای رفتن پیش سهراب دید گفت الان نمیشه بری، همه جا بمب خوشه‌ای ریخته و خیلی از بمبام خونسا نشده، تو هم به مسیر ناآشنا هستی، احتمال داره صدمه ببینی. اول بچه‌های تخریب باید برن منطقه رو بازدید کنن، بعد ما مجوز تردد به ماشینا رو بدیم. بعد از اون چند روز که توی هفت‌تپه موندم گفتن میتونید برید. من همراه جواد ابراهیمی اهل سراج‌کلای جویبار حدود 4-5 کیلومتر رو رفتیم. نیروهایی که از خط برمیگشتن سر تا پاشون گلالود بود. چند روز جلوتر از رسیدن ما به هفت‌تپه گردان آشورا به نخلستانای بوفلفل رفته بودن و شبانه از منطقه شلمچه وارد عمل شده بودن. به گردان که رسیدیم آقای فضلی رو دیدم. به گمانم معاونت گردان رو به عهده داشت. یکی از همکلاسیام تو دانشگاه بود. تدارکات داشت نهار رو تقسیم میکرد. گفت حالا بیا غذا بخوریم، بعد برمیگردیم پیداش میکنیم. توی یکی از چادرها نشستیم. نهار آوردن. گفت سهراب بخشی چه نسبتی با شما داره؟ گفتم همسایه هستیم، رفیق صمیمی. رو کرد به یکی از رزمنده‌هایی که توی چادر نشسته بود و گفت دفتر آمار مجروحین رو بیار. هول کردم و گفتم مجروح شده؟ دفتر رو گرفت دستش و ورق زد تا صفحه آخر. جمله چند دقیقه قبل منو تکرار کرد. پس گفتی نسبتی باهاش نداری؟ رو به همون رزمنده گفت دفتر آمار شهدارم بیار. این بار بیشتر دلم درزید. با خودم گفتم نکنه شهید شده؟ توی همین فکرها بودم که دیدم وسطای دفترچه دستش از ورق زدن ایستاد. تمام حرفهای سهراب اون شب آخر قبل از رفتنش توی گوشم زنگ زد. آقای فضلی لیست شهدا رو جلوی روم گذاشت و اسم سهراب و میون اسامی دید. چهارم دی به شهادت رسیده بود. در حالی که عشق توی چشام جمع شده بود گفتم چطور شهید شد؟ آقای آقا میری رو صدا زد و در حالی که سرش رو خیلی بالا گرفته بود تا اونو ببینه گفت تو سهراب کنار همدیگه بودید موقع عملیات؟ آقای آقا میری که آدم قد بلندی بود نشست و گفت آره با هم بودیم. آقای فضلی گفت این آقا دوست صمیمیشه، سوالایی راجب سهراب از شما داره. آقای آقا میری گفت عملیات از قبل لو رفته بود و عراقی ها کاملا آماده بودن، حتی ضد هواییاشونو آورده بودن بالای سر خاکریز، با چهار لول ما رو میزدن، طوری که همون ابتدای کار زمینگیر شدیم. داخل آب بودیم و نمیتونستیم تکون بخوریم. در همین گیرودار گلولهی به سر سهراب اصابت کرد، نتونست هیچ حرفی بزنه، فقط چند بار دهانشو باز و بسته کرد. آب داشت اونو میبرد، شدت جریان آب زیاد بود و داشت همه شهدا رو با خودش میبرد. تنها کاری که از دستمون برمی اومد این بود که با چفیه دست شهید سهراب و چند نفر دیگر رو به سیم خاردار بستیم. صبح که آتیش کمتر شد جنازه ها رو سوار قایق ها کردیم و به پشت جبهه انتقال دادیم. بعدم پیکرش رو بردن جویبار. وقتی همرزم سهراب داشت جریان رو تعریف میکرد اشکای من همینطور رو صورتم میریخت. نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. حرفش که تموم شد بلند شد یه ساک آورد گذاشت جلوی من و گفت ساک وسایلش رو با خودتون ببرید. گفتم من طاقتش رو ندارم، نمیتونم. گفت شما بچه محلش هستید، شما نبرید کی ببره. در ساک رو باز کرد، کتابای درسیش رو دیدم. بی طاقت شدم و گفتم من این ساکو نمیبرم، بدی تعاون سپاه بیاره جویبار. همسایشون حمزه علی جعفری با سهراب در یک گردان بود. گویا سهراب قبل از شروع عملیات به اون میگه این گردان خط شکنه، بهتره ما دو نفر توی گردان نباشیم، اینطوری اگه اتفاقی بیفته هر دومون شهید نمیشیم، تو برو یه جای دیگه. به هر ترتیبی بوده حمزه علی رو میفرسته گردان امام محمد باقر علیه السلام. سهراب خودش وسیله اعزام من به جبهه رو فراهم کرده بود. برای همین 6 ماه توی جبهه موندم و برنگشتم. دلم نمیخواست اسلحه اون رو زمین بمونه. از وقتی وارد دانشگاه شد مادر و مادر بزرگش اصرار داشتند که او ازدواج کند، اما هر بار شانه خالی میکرد و میگفت تا موقعی که تو جبهه هستم و امنیت و کیان ما در خطره آمادگی ازدواج ندارم. دفعه آخر که میخواست برود باز مثل همیشه مادر همان حرفهای گذشته را تکرار کرد و گفت از خر شیطون پایین بیا و تو هم مثل دوستات ازدواج کن. لبخندی زد و گفت هروی چشم، این بار که از جبهه برگشتم میریم خواستگاری. مادر بزرگش یک انگشتر خرید برای او که بدهد به دختری که می روند خواستگاریش. 17 روز صبر کرد و بعد پیکر او برگشت. مادر بزرگ هم انگشتر را فروخت و آن را برای درست کردن آرامگاهش در گلزار شهدای زیار محله خرج کرد. یک بار که با دوستش حمزه علی فرجی آمده بود مرخصی به او گفت بریم آرامگاه عکس بگیریم، هر کدوم اون شهید شدیم این عکس یادگاری از ما باقی بمونه. بعد از تشییع پیکرش متوجه شدیم درست همان جایی که با حمزه علی عکس گرفته بود او را دفن کردند. دخترم سودابه کلاس 4 بود و بعد از شهادت سهراب زیاد می رفت آرامگاه سر مزارش. می گوید داداش سهراب همیشه راجع به اینکه چرا باید حجاب کنیم با من و خواهرام صحبت میکرد. وقتی کلاس 2 و 3 بود کتابی رو که اصول دین و نام امام ها در اون بود و به صورت شعر بود به من هدیه داد. مضمون شعرهاش این بود: همدست با وفایم، بگو تو از برایم، با آن زبان چون قند، اصول دین بود چند؟ توحید باشد یکم، نبوت است دوم، معاد سومین است، این سه اصول دین است. دو اصل دیگر آن که نزد ما شیعیان راه هدایت بود، عدل و امامت بود. چه باشد آن دو مطلب؟ نامش اصول مذهب. برادرم به من گفت اگر این شعر رو قشنگ حفظ کنی برات یه هدیه خوب میخرم. خیلی تلاش کردم اون شعر رو از حفظشم، ولی پیش از اینکه فرصتی پیش بیاد تا براش بخونم به شهادت رسید. منم تو مدتی هر بار میرفتم سر مزارش شعر اصول دین رو براش از بر میخوندم. وصیت‌نامه‌اش را در تاریخ 1 مهر 1365 نوشت. با خط ریز می نوشت. اگر در یک صفحه کاغذ معمولی بنویسیم 10 صفحه می شود، ولی او برای اینکه در مصرف کاغذ صرفه‌جویی شود ریز می نوشت. در وصیت‌نامه‌اش سفارش کرده بود بعد از شهادت من محکم باشید. گاهی وقتها بعد از شهادت سهراب، وقتی دور سفره جمع بودیم و سرمان گرم غذا خوردن بود، متوجه می شدم پدرش بی صدا گریه می کند. این را از لرزش شانه هایش می فهمیدم. من هم جلوی دیگران اشک نمی ریختم. می رفتم توی باغ گریه می کردم. هنوز هم می روم توی باغ گریه می کنم. سهراب دیگر نیست تا من از تماشای قد و بالایش لذت ببرم. سهراب نیست تا ترک موتورش سوار شوم و او را بغل بگیرم و من را برساند سر زمین. سهراب نیست تا مواظب دخترهای محل باشد. بچه ها دورش جمع شوند و او را سهراب داداش صدا کنند. سهراب نیست تا پای درد دل پیرمردها و پیرزنهای محل بنشیند. سهراب نیست، اما برای همیشه هست. توی قلب من، پدرش، خواهر و برادرهایش، مردم زیار محله و پایین رود پشت و همه کسانی که او را می شناختند و همه کودکان و بزرگترهایی که هنوز ما را سهراب مار و سهراب پیر صدا می کنند.
تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you. دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. عشق من رنگ شفق یا زبیمه ریه یا طالعه بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، ره که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. ساقیا جام میانده که نگارنده غیب، نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. آن که پر نقش زدین دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. عشق من رنگ شفق یا زبیمه ریه یا طالعه بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، ره که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینی که با یار چه کرد. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و
ما آماده ایم.
لیول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
با من دل شکستن های هر شب، حسی که گم بود تو خنده هامون، با تو قصه عشقی که آروم ردشو گم کرد از تو صدامون. من با تو گریه کردم هر شب، دل با پس حال تو بودم، من مثل سایه آروم هر جا بودی به دنبال تو بودم. تو حتی دل ندادی یک ساعت با هوای تو بنشینم، بیدارم کن از این خواب، من هر شب خواب چشماتو میبینم. بی من رفتی بی تو موندم، عشقی بین ما بود و پنهون شد، من دور از تو دور از من، چشمی گریه کرد و دلی خون شد. دردی پنهون در جان داریم، دلتنگی ببین درمان ما نیست، خاموشم من خاموشم. خاموشی تا خاموشی بدون پایان مالی.